مادی و فرهنگی یا سازمان قدرت موجود در ایران تداوم پیدا کردن. از این جهت ما در این منطقه با یک دولت با ملتی قدیم و مستمر به اسم ایران سر و کار داریم که مجموعه به هم پیوسته ای از سنت‌های تمدنی منطقه رو در همین ساعت‌های اجتماعی سیاسی خودش حفظ کرده، تداوم بخشیده. از طرفی مردمی از همگسیخته و چند پاره شده در رژیم‌های عربی رو شاهدیم که هنوز در مراحل ابتدایی از تأسیس واحدهای سیاسی جدیدی به اسم دولت ملت هستند. همین غیاب نظامات تمدنی نهادمند شده در کشورهای عربی خاورمیانه امکان به دست آوردن درک مشترکی از جغرافیا و منافع مادی واقعی سیاسی با همسایگان خودشون رو از اونها سلب کرده. به همین خاطر که عموم نهادهای سیاسی تشکیل شده توسط این رژیم‌ها در محیط بین‌الملل هم بر عربیت استوار شدن. همینطور روایت‌های سنی از دین اسلام در این کشورها در پیوند با وجه عربی هویت سیاسی در رژیم‌های حاکم بر منطقه ما یک جور دشمنی فرهنگی با اون چیزی که غیر عربی و غیر سنیست رو به مبنای سیاسی تعریف دولت و دوست و دشمن سیاسی تبدیل کرده. از یک جنبه دیگه دسترسی به منابع نفتی توسط این دولت ها اونها رو مجاب کرده که به خریدن هر چیز از جمله توسعه یافتگی، دانش و امنیت حرکت کنند. به همین خاطر در سرتاسر سرزمین‌های عربی مظاهر توسعه یافتگی و امنیت به وفور پیدا میشن، در حالی که این مظاهر در آزمون سخت نبرد مثل چیزی که در جنگ رمضان مشاهده کردیم کمترین کارهایی ممکن را از خودشون نشون میدن. اینها مهمترین دلایلی هستن که کشورهای منطقه رو از امکان فهم و پاسخ دادن به دعوت جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل نظام درونی و منطقه‌ای امنیت حول محور وجوه اشتراک تاریخی، مادی، فرهنگی و منافع مشترک کشورهای پیرامون رو محروم کرده. مسئله‌ای که شاید در پایان جنگ رمضان بتونیم به شکل جدی درباره اون فکر و تجدید نظر کنیم.
ممنون از آقای دکتر ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان. ممنون از شما که با ما همراه بودید امروز در برنامه برای امروز برای فردا. انشالله که امسال با شکست بزرگترین و شقیترین دشمنان ایران تبدیل به یکی از ماندگارترین سالهای تاریخ این کشور بشه. یا علی، خدا نگهدار.
گاهی وقتا یک پاسخ فقط یک پاسخ ساده نیست. آغاز فصلی تازه از عزت، هیبت و ایستادگی ملتیه که یاد گرفته برای حق تا آخرین نفس بیسته. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجای این کشور بزرگ و دوست داشتنی ایران عزیز و قدرتمندمون که هستین اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 11 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 11 جنگ براتون بگم، از 19 اسفند ماه. روز 11 جنگ رمضان با یه پیام روشن آغاز شد. در دو نقطه از جهان یک معنا تکرار می شد. از یک سو تحلیلگر الجزیره از آیت الله مجتبی خامنه‌ای به عنوان کسی یاد می کنه که می تونه رهبری قدرتمند برای ادامه مسیر ایران باشه. از سوی دیگه رئیس جمهور بلاروس هم با پیام تبریک خودش این انتخاب رو به آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تبریک گفته. همین دو خبر نشون میده که ماجرا فقط یه اتفاق داخلی نیست و بیرون از ایران هم به خوبی دیده شده. در مجموع نام ایران بار دیگه با اقتدار، تداوم و مسیری تازه همراه شده. در میانه گردباد آتش و آهن، جایی که هیاهوی دشمن میخواست هیمنه پوشالی رو بر آسمان منطقه تحمیل کنه، ایران نشون داد که در معادلات جنگ تنها با شمارش موشک‌ها نمیشه پیروز شد. پیروزی رو باید در صلابت اراده، دقت عمل و عمق نگاه راهبردی جستجو کرد. صحنه نبرد دیگه یه جبهه صرفا نظامی نبود. جنگ به لایه‌های اطلاعاتی، رسانه‌ای، روانی و اقتصادی هم کشیده شده بود و در هر لایه نشونه‌ای از فرسایش توان دشمن به چشم می‌خورد. گزارش‌های تازه از بازداشت عوامل انتقال اخبار داخلی به رسانه‌های دشمن تنها گوشه‌ای از جنگ پیچیده‌ای را آشکار می‌کرد که این روزها همزمان با نبرد نظامی در عرصه‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای هم جریان داشت. توی روز 11 جنگ رمضان، گزارش‌ها از شدت درگیری‌های هوایی و انفجارها توی آسمون پایتخت خبر می‌داد. جایی که پدافند هوایی ایران با هوشیاری و آمادگی رزمی تعدادی از موشک‌های کروز دشمن رو در میانه راه رهگیری و منهدم کرد. این اتفاق تنها یه عملیات موفق نبود، بلکه سندی روشن از زنده بودن سپر دفاعی کشور و انسجام ساختار پدافندی در برابر تهدیدات پیچیده و چند لایه به شمار می رفت. از طرف دیگه موج تازه حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضع حساس اسرائیل و پایگاه‌های مرتبط با آمریکا و متحدانش بار دیگه ابتکار عمل رو در اختیار ایران قرار داد. موجی که از اون به عنوان ضربه‌ای سنگین و کمرشکن یاد میشه و نشون میده پاسخ ایران هیجانی نیست، بلکه حساب شده، مرحله به مرحله و مبتنی بر منطق بازدارندگیه. در ادامه روز 11 جنگ رمضان، موج 36 عملیات وعده صادق 4 در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه اهدافی در سرزمین‌های اشغالی و برخی پایگاه‌های نظامی آمریکا اجرا شد. عملیاتی ترکیبی با موشک‌های قدر، اماد و خیبرشکن همراه با پهپادهای انهدامی که بار دیگه نشون داد ابتکار عمل در میدان از دست دشمن خارج شده. در طرف دیگه نشونه های آشفتگی و نگرانی در بین آمریکا و همپیمانانش آشکارتر شده بود. از دل جلسه درباره ایران، سناتور ریچارد بلومنتال با خشم بیرون اومد و اعتراف کرد مسیری که واشنگتن در پیش گرفته میتونه آمریکا رو تا آستانه اعزام زمینی نیرو به ایران بکشونه. این جمله فقط یک گلایه نبود، نشونه ای بود از حراس عمیق در اردوگاه دشمن. وقتی که سایه ایران محاسباتشون رو به هم میریزه و هیاهوشون رو به اضطراب تبدیل میکنه. دونالد ترامپ هم در لابلای حرفاش درباره تنگه هرمز مدعی شد که گزارشی درباره مینگذاری دریافت نکرده. همین موضع‌گیری ها نشون میداد که ترس از واکنش ایران سایه سنگین بر محاسبات دشمن انداخته. در همین حال سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که بخش عمده ای از توان راداری دشمن در هم کوبیده شده و نیروهای ارتش حالا با دقت و اقتدار بیشتری اهداف رو نشونه میگیرند و صریح گفت که ارتش در برابر هر تجاوز و تهدیدی پاسخی متناسب، سریع و قاطع میده. پیامی روشن که معناش این بود: این خاک میدان تاخت و تاز نیست. فضای منطقه هم زیر فشار همین تحولات لرزون شده بود. الجزیره گزارش داد که قبرسی ها از اینکه حضور پایگاه نظامی انگلیس در کشورشون اونها رو در معرض خطر قرار داده خشمگین شدن. موضوعی که بار دیگه نشون داد استقرار پایگاه های خارجی نه تضمین امنیت، بلکه خودش منشأ ناامنیه. سپاه پاسداران پیامی صریح و سنگین فرستاد: هر کشور عربی یا اروپایی که سفرای اسرائیل و آمریکا را از خاک خودش اخراج کنه از فردا میتونه آزادانه از تنگه هرمز عبور کنه. پیامی که نشون میداد هرمز فقط یک آبراه نیست، گلوگاه قدرته و هر تصمیم سیاسی توی منطقه میتونه معادله تازه بسازه. تنگه هرمز دیگه به نقطه تبدیل شده بود که در اون سیاست، امنیت و اقتصاد به هم گره خورده بودن و هر حرکت شتاب زده میتونست پیامدهایی فراتر از انتظار رقم بزنه. در داخل ایران اما روایت چیز دیگه ای بود، روایت ایستادگی. سخنان مسئولان از مجلس تا نیروهای مسلح بر یه محور میچرخید: این که ایران به دنبال آتش بس تحمیلی نیست، بلکه به دنبال شکستن چرخه تجاوزه. پیامی روشن و بی ابهام به دشمن داده شد: شروع جنگ با شما بوده اما پایانش با ماست. این همون منطق بازدارندگیه، منطقی کشوری که نه از هیاهو میترسه، نه از فشار و نه در برابر جنگ روانی عقب میکشه. در مجموع صحنه این جنگ چیزی فراتر از یه درگیری نظامی ساده بود و این نبرد، نبرد اراده ها بود و در همچین میدانی هر ضربه دقیق، هر پهباد ساقط شده و هر پیام ایستادگی یه پله از هیمنه دشمن رو فرو میریخت. در سطح منطقه‌ای ایدریس آی به نقل از منابع آگاه نوشت که عربستان سعودی از متحدان خودش توی خلیج فارس خواسته از هر اقدامی که تنش با ایران رو بیشتر میکنه خودداری کنند. این در حالی بود که شهید لاریجانی هم با اشاره به موقعیت حساس تنگه هرمز گفته بود که این گذرگاه یا تنگه گشایش برای همه خواهد بود یا تنگه تنگنا برای جنگ طلبان. در میان دود و آتش چیزی که فرو می‌ریخت فقط ساختمان ها نبود، هیمنه ای بود که سالها با نام گنبد آهنین تبلیغش رو میکردن. تل‌آویو و سراسر اراضی اشغالی حالا با ترس و خسارتی روبرو بود که رسانه های غربی هرگز تمام قد نشونش نداده. ولی در این میدان ایران ایستاد، استوار، خشمگین و پیروز. همزمان توی فضای پرتنش روز 11 هم این برداشت بین ناظران تقویت شده بود که ترامپ ممکنه در هر لحظه تصمیم به توقف جنگ بگیره، تصوری که خودش بر ابهام و بی‌ثباتی صحنه اضافه کرده بود. وقتی خبر توقف فعالیت پالایشگاه امارات بعد از حمله پهپادی منتشر شد، نشون داد که پیامدهای بحران از مرزهای مستقیم درگیری فراتر رفته و روی زیرساخت‌های انرژی منطقه هم سایه انداخته. در داخل ایران هم گزارش‌ها از تبعات انسانی حملات اخیر خبر می‌دادن، از جمله اصابت در محدوده بزرگراه باقری که به شهادت 5 تن و آتش‌سوزی چند خودرو منجر شد. توی روزی که دشمن زخم می‌زد، ایران درمان رو رایگان کرد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که همه مجروحان حملات رژیم اشغالگر خدمات درمانی رو بدون هیچ هزینه‌ای دریافت می‌کنند. اینجا پاسخ ایران به جنایت فقط مقاومت نیست، مرهمه، همدلیه و ایستادن کنار مردم تا آخرین لحظه است. در بین هیاهوی رسانه‌ای و ادعاهای پوشالی، بار دیگه پرده از یه نمایش مضحک افتاد تا عیار واقعی هوش و توان رزمی اسرائیل برای همه آشکار بشه. در حالی که بوق‌های تبلیغاتی از حملات دقیق و انهدام تجهیزات می‌گفتند، واقعیت میدان روایتی طنزآلود و در عین حال حماسی رو بازگو کرد. ارتش به اصطلاح پیشرفته اسرائیل بار دیگه در تله تدبیر و فریب هوشمندانه مدافعان وطن گرفتار شد و با صرف هزینه‌های گزاف نقاشی‌ها و ماکت‌های جنگنده و بالگرد رو هدف قرار داد و تدبیر ایرانی پیشرفته‌ترین تسلیحات اونا رو هم به بازیچه‌ای در دستان خودش تبدیل کرد.
آه امام اولین، بگو به منجی زمین، تمام دل شکستگان منتظرند بعد از این. میان دشمن و وطن، ننگ بران که شک کند، ننگ بران که خواسته شمر به ما کمک کند.
جنگ رمضان تنها نبرد موشک و رادار نبود، بلکه نبرد عقلانیت ایرانی در برابر حماقت متکبرانه بود. نیویورک تایمز درباره پهپادهای ایران نوشت: آینده‌ای که از اون می‌ترسیدیم همین حالا فرا رسیده. اعترافی که یعنی موازنه‌ها تغییر کرده و ایران معادلات نبرد فناوری رو به مرحله تازه رسونده. تا ایران هست، هوش، غیرت و اقتدار ایرانی خاموش نمیشه. توی قسمت بعدی پادکست روز شمار جنگ رمضان از روز 12 یعنی 20 اسفند ماه براتون خواهم گفت. به امید پیروزی ایران، یا علی، خدا نگهدار.
بکش همه کشنده را، من برز یاد فنده را، فکر نکن چه میشود خدا بس است بنده را. بکش غمه کشنده را، مبرز یاد خنده را، فکر نکن چه می شود خدا بس است بنده را.
سلام علی.
سلام، چطوری؟
قربونه.
سلام یگانه.
سلام.
سلام سلام.
بچه وایسین نانم بیام.
بودا دیگه.
بچه آماده این؟
آماده این.
بریم.
جور باجور.
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 به نام خدایی که هیچ وقت ما رو تنها نمیذاره. سلام دردونه ها، سوگلی های ایران، نوجوانای با حال و پر انرژی این سرزمین دوست داشتنی، شماها که با فکرای تازه و دلهای پر امیدتون همیشه دنبال یاد گرفتن چیزهای جدید هستین و به مام انگیزه میدین. جور با جور دوباره اومده تا چند دقیقه کنار هم باشیم. میخواییم از مطالب و تجربیات مهم حرف بزنیم، با هم چیزهای تازه یاد بگیریم. تا چند دقیقه آینده لطفاً همراه ما باشین و یادتونم نره که ما در پیام رسان بله منتظر شما هستیم. شمارمونم همونه که بلدین، یعنی چی؟ یعنی 0935-295-1250. ارادت داریم. تاریخ این سرزمین ایران سربلند بارها نشون داده که راه حقیقت با رفتن مردان بزرگ خاموش نمیشه، اگرچه دشمن فکر میکنه با خاموش کردن یک چراغ تاریکی بر همه جا سایه میندازه، اما غافله که اون نور در دل هزاران انسان دیگه ادامه پیدا میکنه. اندیشه و آرمان چیزی نیست که با گلوله یا شمشیر از میان بره، بلکه در دل نسلها جاری میشه و هر روز پررنگتر ادامه پیدا میکنه و این گونه است که هر یک از ما میتونیم ادامه دهنده مسیر شهدا باشیم، با آگاهی، با همت و با قدم‌های استوار. چرا که وقتی ملتی راهی رو باور کنه، اون راه هرگز به پایان نمیرسه و پرچمش از دستی به دستی دیگر سپرده میشه تا همیشه برافراشته بمونه.
به نام وطن، برای وطن. سلام به شما، وقت و عاقبتتون به خیر باشه انشاءالله. از اینکه شبکه رادیویی جوان رو برای شنیدن انتخاب کردین بسیار سپاسگزارم. در این لحظه از همه شما شنوندگان محترم دعوت میکنم با من نونا معظمی همراه باشید. روایتی از سردار شهید علیرضا تنگسیری. شهید علیرضا تنگسیری متولد سال 1341 در استان بوشهر در بخش ساحلی شهرستان تنگستان بود که به دلیل موقعیت شغلی پدرش در منطقه اروند کنار به استان خوزستان مهاجرت کردند. سردار شهید علیرضا تنگسیری از 1385 تا 1389 فرماندهی منطقه یکم دریایی سپاه پاسداران را بر عهده داشته است و در فاصله سالهای 1389 تا سال 1397 جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. سردار تنگسیری در تاریخ یکم شهریور ماه سال 1397 با حکم رهبر شهید انقلاب اسلامی به فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب شد. ایشان در طول خدمت خود با تدبیر راهبردی و شجاعت مثال زدنی و مهارت بی‌نظیر در عملیات‌های دریایی، امنیت مرزهای آبی کشور و تنگه‌های حیاتی منطقه به ویژه خلیج همیشگی فارس و تنگه هرمز را تضمین کرد. نام او لرزه بر اندام دشمنان ایران به ویژه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها می‌اندازد و وقتی نام خلیج فارس به میدان می‌آید، نام سردار تنگسیری نیز همواره در ذهن‌ها تداعی می‌شود. و او حاج قاسمی دیگر بود.
بدونی همین چیزی که حاج قاسم گفتن، شما دختران ما هست و دختران ما شرف ما هست و برای این شرف حاضرین جانمون رو بدیم.
و او در این شبها دلگرمی مردم بود. موج 25 حماسه خیابان.
بیشتر بزن، نه بلندتر، تنگسیری نقطه زن، بیشتر بزن،
تنگسیری نقطه زن، بیشتر. و حالا خاطره تعهد کتبی گرفتن سردار تنگسیری از سفیر انگلیس به خاطر تخلف نیروهای انگلیسی در خلیج فارس رو از زبان یکی از همرزمانشون میشنویم.
ما تو دهه 80 وقتی انگلیسی‌ها رو که تو اروند اسیر کردیم، اون موقع سردار تنگسیری عزیز ما اون موقع فرمانده منطقه سوم بود، منطقه سوم دریایی. تو دریا هر منطقه دریایی حکم یه لشکر رو داره. اون موقع سفیر انگلستان رو فرستادن بیاد ماهشهر که مقر منطقه سوم بود، بیاد اینها رو تحویل بگیره. خب همینجوری خیلی بهش برخورده بود که حالا اولا که اصلا اینا اسیر شدن، کلی به دولت بریتانیا برخورده بود، بالاخره امپراتور دریاها بودن اینا یه موقعی دیگه. اینا یه موقعی اومدن و مثلا بندر خرمشهر ما رو یک روزه با خاک یکسان کردن و اومدن رفتن تا تهران و مثلا شاه عوض میکردن. حالا اینا اومده بودن یه یک مایل مثلا وارد آبهای ما شده بودن، اسیر شده بودن. حالا و الانم برای گرفتن، یعنی بعد از اینکه توافق شده بود از مقامات بالا برای اینکه اینها رو تحویل بگیرن، سفیر رو مجبور کردن که تو باید بری ماهشهر اونجا ملواناتو و تفنگداراتو تحویل بگیری. عرض به حضور شما که وقتی که سفیر وارد شد، من خاطرم هست که سردار نشسته بود، سفیر ایستاد و گفت که من اومدم مثلا اینا رو تحویل بگیرم، مترجمش صحبت می‌کرد. سردار تنگسیری بهش گفت که بگید بشینه و صحبت کنه. اون گفت لازم نیست، من اومدم اینا رو تحویل بگیرم برم. با یه هواپیمایی هم اومده بود فرودگاه ماهشهر اختصاصی. سردار تنگسیری یه تشری بیزد و نشون داشت، اصلا رنگ و روی سفیر رفت، نشست و گفت که باید تعهد بده اینجا که دیگه ملوانات وارد آبای ما نمیشن. خیلی فشار بهش اومد، زمین و زمان تماس گرفت و اینها که تعهد، من اینجا تعهد ندم. سردار تنگسیری قبول نکرد، گفت ما اینا رو تو تعهد کتبی ندی به ما تحویل نمیدیم. و جالبیش اینه که وقتی تعهدم داد به انگلیسی نوشت. خب ما بچه هم اونجا مسلط بودن، مترجم داشتیم و اینها. سردار قبول نکرد، خب باید به فارسی بنویسه و او مجبور شد زیر متن انگلیسیش فارسی تعهد بده و خیلی خفت خورد اونجا سفر.
اگه جزایر ایران دست امارات و اسرائیل بیفته چی؟ پاسخ سردار تنگسیری رو میشنویم.
اینها اولا دست اینا نمیفته، تا یک ایرانی با غیرت وجود داره انشالله این اتفاق نمیفته.
سردار شهید علیرضا تنگسیری توییت زدند و گفتند پایگاه‌هایی که مبدأ تهاجم به جزایر ایرانی بودند با حجم انبوهی از موشک‌های بالستیک و پهباد در هم کوبیده شد و در همه جزایر ایرانی گور متجاوزان کودک کش را آماده کرده ایم. و در این هنگام صدای شهید تنگسیری را با هم می‌شنویم. لحظه دستور برای بسته شدن تنگه هرمز.
یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا.
سردار تنگسیری با دلاوری و تدبیر بی‌نظیر خود لرزه بر اندام دشمنان انداخت و امنیت کشور را در خلیج همیشگی فارس و تنگه‌های حیاتی تضمین کرد. یاد و راه او چراغ راه نسل‌های آینده است و نامش با آب‌های خلیج همیشگی فارس و دفاع از ایران گره خورده است.
آقا فرمودن خلیج فارس متعلق به ماست.
مقابل ملت عزیزمون عرض کنم که امروز امنیت کاملی در آب‌های کشور اسلامی وجود داره. در تنگه هرمز کاملا تسلط با ماست.
تو چشای کور استکبار قدرت موشک و پهباده، روی عرشه شناورها خود سید علی ایستاده، خود سید علی ایستاده.
امروز یک اقتدار بسیار خوبی رو ما شاهد هستیم، هم در خلیج فارس، هم در تنگه هرمز و هم در سواحل مکران.
امروز به حمدالله نیرو دریایی ارتش و نیرو دریایی ارتش در سالهای اول انقلاب از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، فرق کرده است.
سه جزیره یک هویت
که سرفراز و ستارگی.